کلیدهای برقراری ارتباط با دیگران. هنگامی که با خودتان ارتباط دارید، شروع می کنید به برقراری ارتباط عمیق‌تر با دیگران. بدون گام اول، گام دوم امکان پذیر نیست. در اختصاص دادن مدت زمانی از روز برای برقراری ارتباط با خودتان کوتاهی نکنید. همه ما هنوز هم درد و رنج و سوء برداشت هایی داریم. هنگام برقراری ارتباط با دیگران باید آگاه باشیم که هنوز هم درد و رنج هایی داریم که باید بهبودشان بخشیم و برداشت های من هم سر جایشان هستند. اگر بتوانیم از دم و بازدم خود آگاه باشیم، به خاطر خواهیم داشت که یکی از اهداف ارتباط محبت‌آمیز این است که به دیگران کمک کنیم کمتر درد بکشند. اگر این را به خاطر داشته باشیم، قبلاً به این نتیجه رسیده ایم. ما همین حالا هم در ایجاد شادی بیشتر و درد و رنج کمتر سهیم هستیم. سلام کردن. خوب است در آغاز هر ارتباطی با شخصی دیگر به یاد داشته باشیم که درون هر یک از ما بودایی هست. بودا فقط اسمی است برای مهربانترین و شفیقترین شخصی که می تواند وجود داشته باشد. شما اگر دلتان بخواهد می توانید آن را چیز دیگری بنامید، مثل خرد یا خداوند. ما می توانیم به گونه ای نفس بکشیم، بخندیم و راه برویم که این شخص درون ما فرصتی برای ابراز وجود بیابد. در دهکده پلام، جایی که من در آن زندگی می کنم، هر بار که سر راه خود کسی را ببینید، کف دو دستان را به هم می چسبانید و با احترام به او تعظیم می کنید، چون می دانید که بودایی درون آن شخص هست. حتی اگر آن شخص مثل بودایی ها به نظر نیاید یا عمل نکند، ظرفیت عشق و محبت در او هست. اگر بدانید چگونه با احترام و شادابی تعظیم کنید، می توانید به بودای درون او کمک کنید ظاهر شود. به هم چسباندن کف دست ها و تعظیم کردن بدین گونه تشریفات صرف نیست، تمرین بیداری است. وقتی که دست های خود را بالا می آورید و کف آنها را به هم می چسبانید، هوشیارانه هوا را فرو ببرید و بیرون دهید. دستان شما به شکل گل در می آیند، گل نیلوفر آبی. اگر این کار را با حسن نیت انجام دهید، احتمالاً خواهید توانست قابلیت‌های موجود در شخص دیگر را ببینید. وقتی که نفس می‌کشید، شاید دلتان بخواهد آهسته بگویید: نیلوفری آبی برای تو، بودایی برای بودن. وقتی که کف دستانتان را به هم می‌چسبانید، باید در شما تمرکز وجود داشته باشد تا فقط رفع تکلیف نکرده باشید. گل نیلوفر آبی دست های شما به منزله پیشکشی به شخص مقابلتان است. وقتی که تعظیم می کنید، زیبایی موجود در شخص مقابل را تشخیص می دهید. در بسیاری از کشورهای آسیایی، وقتی که یکدیگر را می بینند، مثل کشورهای غربی با هم دست نمی دهند. ما فقط کف دست‌هایمان را به هم می‌چسبانیم و خم می‌شویم. حدود 160 سال پیش فرانسوی‌ها وارد ویتنام شدند و به ما آموختند چگونه با هم دست بدهیم. در ابتدا این گونه دست دادن برای ما خنده‌دار بود، ولی خیلی زود یاد گرفتیم. حالا همه بلدند دست بدهند، ولی ما هنوز هم دوست داریم کف دست‌هایمان را به هم بچسبانیم و تعظیم کنیم، به خصوص در معبد. شاید این کار در زندگی یا محل کارتان چندان مناسب نباشد. بنابراین می توانید به چشمهایشان نگاه کنید. وقتی که لبخند می زنید یا سلام می کنید یا دست می دهید، باز هم می توانید در ذهنتان یک گل نیلوفر آبی به آنها پیشکش کنید، به نشانه یادآوری از ماهیت بودا در هر دوی شما. دو کلید ارتباط محبت‌آمیز. ما ارتباط برقرار می‌کنیم تا درک شویم و دیگران را درک کنیم. اگر صحبت کنیم و هیچ کس گوش ندهد، در واقع ارتباط ما مؤثر نخواهد بود. دو کلید ارتباط مؤثر و حقیقی اینها هستند. اول، عمیق گوش کردن و دوم، گفتار محبت‌آمیز. عمیق گوش کردن و گفتار محبت‌آمیز بهترین ابزاری هستند که من برای برقراری و دوباره برقراری ارتباط با دیگران و کم کردن درد و رنج می شناسم. همه ما دلمان می خواهد درکمان کنند. وقتی که با شخصی دیگر ارتباط برقرار می کنیم، به خصوص اگر تمرکز حواس بر درد و رنج خود را تمرین نکرده و به خیشتن خیش گوش نداده باشیم، نگرانی مبادا دیگران فوراً درکمان نکنند. ما دوست داریم با ابراز خود شروع کنیم. ولی در ابتدا این گونه صحبت کردن معمولاً اثر نمی کند. عمیق گوش کردن باید در اولویت قرار بگیرد. تمرین تمرکز حواس بر درد و رنج، تشخیص و پذیرفتن درد و رنج در خودمان و در شخص دیگر موجب درک لازم برای ارتباط مفید می شود. وقتی که با این نیت به کسی گوش می دهیم که یاریش دهیم کمتر عذاب بکشد، این به معنای عمیق گوش کردن است. وقتی که با دلسوزی گوش می دهیم، گرفتار قضاوت نمی شویم. شاید قضاوتی صورت بگیرد، ولی محکم به آن نمی چسبیم. عمیق گوش کردن این قدرت را دارد تا یاری من دهد لحظه های شادی و شادکامی بیافرینیم و یاری من می دهد با حسی دردناک برخورد کنیم. اینک زمان آن است که فقط گوش کنیم. عمیق گوش کردن عملی شگفت انگیز است. اگر بتوانید مدت 30 دقیقه با دلسوزی گوش کنید، می توانید به شخص دیگر کمک کنید کمتر عذاب بکشد. اگر آگاهی از شفقت را تمرین نکنید، نمی توانید برای مدتی طولانی گوش کنید. آگاهی از شفقت یعنی شما فقط با یک نیت گوش کنید. شخص دیگر را یاری دهید کمتر عذاب بکشد. شاید نیت شما بی‌ریا باشد، ولی اگر در درجه اول گوش کردن به خود و آگاهی از شفقت را تمرین نکرده باشید، شاید سریع‌تر توانایی خود را برای گوش کردن از دست بدهید. شاید شخص دیگر چیزهایی بگوید که مملو از برداشت‌های غلط، ناخوشایند، تهمت و سرزنش باشد. اگر ما تمرکز حواس را تمرین نکنیم، سخنان دیگران باعث آزردگی، قضاوت و خشم در ما می شود و ما تحمل گوش کردن از روی دلسوزی را از دست خواهیم داد. وقتی که آزردگی یا خشم پیش بیاید، ما ظرفیتمان را برای گوش کردن از دست می دهیم. به همین دلیل است که ناچاریم تمرین کنیم، به طوری که در طول کل زمان گوش دادن، دلسوزی بتواند در قلبمان باقی بماند. اگر بتوانیم دلسوزی خود را زنده نگه داریم، بذرهای خشم و قضاوت در دلمان آبیاری نخواهند شد و جوانه نخواهند زد. ما باید در درجه اول خود را آموزش دهیم، به طوری که بتوانیم به حرفهای شخص مقابل گوش کنیم. اگر در لحظه خاص مایل نیستید گوش کنید، اشکالی ندارد. اگر کیفیت شنیدنتان خیلی خوب نیست، بهتر است مکس کنید و روزی دیگر ادامه دهید. خیلی به خودتان فشار نیاورید. تنفس آگاهانه و پیاده روی آگاهانه را تمرین کنید تا زمانی که به راستی آمادگی پیدا کنید، به حرفهای شخص دیگر گوش کنید. می توانید بگویید: من دوست دارم وقتی به حرفای تو گوش کنم که در بهترین وضعیتم باشم. بهتر نیست فردا ادامه بدیم؟ آنگاه وقتی که آمادگی عمیق گوش کردن را داریم، می توانیم بدون وقفه گوش دهیم. اگر تلاش کنیم حرف شخص مقابل را قطع یا تصحیح کنیم، جلسه را به مناظره تبدیل خواهیم کرد و همه چیز خراب خواهد شد. پس از اینکه عمیق گوش کردیم و گذاشتیم شخص مقابل هر چه در دلش است بیرون بریزد، بعدها فرصتی خواهیم داشت تا کمی از اطلاعاتی که برای تصحیح برداشتش لازم دارد به او بدهیم، ولی نه الان. حالا ما فقط گوش می دهیم، حتی اگر آن شخص چیزهایی بگوید که اشتباه باشند. این تمرین آگاهی از دلسوزی است که باعث می شود همچنان عمیق گوش بدهیم. شما باید سر فرصت به درد و رنج موجود در شخص دیگر نگاه کنید. ما باید علاقه‌مند باشیم. عمیق گوش کردن فقط یک هدف دارد. کمک به دیگران تا کمتر درد بکشند. حتی اگر شخصی چیزهای اشتباهی بگوید، اظهار ناخشنودی کند یا سرزنش کند، مادامی که می توانید همچنان با دلسوزی به حرفهایش گوش کنید. شاید بخواهید این را به عنوان یادآوری به خودتان بگویید: من فقط با یک هدف به حرفهای این شخص گوش می دهم، فرصتی به او بدهم تا کمتر عذاب بکشد. هدف یگانه عمیق گوش کردن را در قلب و ذهن خیش نگه دارید. مادامی که انرژی دلسوزی در شما سکنا گزیند، شما در امانید. حتی اگر چیزهایی که شخص دیگر میگوید حاوی برداشت‌های اشتباه زیاد، ناخشنودی، خشم، سرزنش و تهمت باشد، شما به راستی در امانید. به خاطر داشته باشید که گفتار شخص مقابل میتواند مبتنی بر پیش‌داوری‌ها و سوء تفاهم‌هایی باشد. شما بعداً فرصتی خواهید داشت تا قدری اطلاعات ارائه بدهید به طوری که او بتواند برداشتش را اصلاح کند، ولی نه حالا. حالا فقط وقت گوش کردن است. حتی اگر بتوانید دلسوزی آگاهانه تان را برای حتی 30 دقیقه زنده نگه دارید، انرژی دلسوزی در شما ساکن می شود و شما در امان می مانید. مادامی که دلسوزی موجود باشد، می توانید با ملایمت گوش کنید. شما می دانید که شخص مقابل عذاب می کشد. وقتی بلد نباشیم چگونه با درد و رنج درون خود برخورد کنیم، همچنان عذاب می کشیم و باعث می شویم افراد دوروبرمان هم عذاب بکشند. وقتی که سایر مردم بلد نباشند چگونه با درد و رنج خود برخورد کنند، قربانیش می شوند. و اگر شما نیز داوری، ترس و خشم آنها را باور کنید، قربانی بعدیش می شوید. اگر بتوانید عمیق گوش کنید و بدانید آنچه دارند میگویند نشانی درد و رنج است، آنگاه به واسطه دلسوزیتان محفوظ میمانید. شما فقط میخواهید آنها کمتر عذاب بکشند. دیگر آنها را سرزنش یا قضاوت نمی کنید. عشق زاییده ی درک است. با گوش کردن عمیق و از روی دلسوزی، درست و حسابی تر شخص دیگر را درک می کنید و محبت ایجاد می شود. اساس عشق درک است و این یعنی درک درد و رنج در درجه اول اهمیت قرار دارد. همه ما تشنه درک هستیم. اگر به راستی می خواهید کسی را دوست داشته باشید و او را خوشحال کنید، باید درد و رنجش را درک کنید. با درک عشق عمیق‌تر می شود و به عشقی راستین بدل می شود. گوش کردن به درد و رنج عنصری ضروری برای ایجاد درک و عشق است. من شادکامی را به عنوان ظرفیت درک و دوست داشتن تعریف می کنم، چون بدون درک و عشق هیچ شادی میسر نمی شود. ما آنقدر که باید درک و عشق نداریم و به همین دلیل است که این همه عذاب می کشیم. این همان چیزی است که همه ما تشنه‌اش هستیم. دلسوزی و عشق زائیده درکند. چگونه می توانید بدون درک عاشق شوید؟ پدر چگونه می تواند پسرش را دوست داشته باشد اگر درد و رنج و مشکلاتش را درک نکند؟ چگونه کسی می تواند عزیزش را خوشحال کند بدون اینکه از درد و رنج و مشکلات او خبر داشته باشد؟ آیا من تو را خوب درک می کنم؟ اگر می خواهید کسی را خوشحال کنید، باید از خودتان این سوال را بپرسید. آیا من او را خوب درک می کنم؟ افراد بسیاری از صحبت کردن اکراه دارند، چون می ترسند مبادا چیزی بگویند که غلط تعبیر شود. هستند افرادی که این همه عذاب می کشند. آنها نمی توانند درباره درد و رنج درونیشان با ما حرف بزنند و ما هم تصور می کنیم که هیچ اشکالی وجود ندارد، تا اینکه خیلی دیر می شود. انتظار پیامدهای جدی دارد. شاید مردم خودشان را منزوی کنند. شاید به یک بار رفاقت یا رابطه ای را خاتمه دهند و شاید حتی خودکشی کنند. مسئله ای به مدتی طولانی آن شخص را اذیت می کرده، ولی او وانمود می کرده که همه چیز روبراه است. شاید ترس یا غرور مانعش شده. ما از طریق گوش کردن و نگاه کردن با آگاهی و تمرکز شاید دریابیم که توده‌ای درد و رنج در آن شخص وجود دارد. می‌بینیم که او این همه عذاب می‌کشد و نمی‌داند چگونه با درد و رنج درونش برخورد کند. در نتیجه به عذاب کشیدن ادامه می‌دهد و باعث عذاب دیگران هم می‌شود. وقتی شما به این نتیجه رسیده باشید، ناگهان خشمتان ناپدید می‌شود. دلسوزی قد علم می کند و این بینش را پیدا می کنید که او عذاب می کشد و نیاز به کمک دارد، نه تنبیه. در صورت لزوم می توانید تقاضای کمک کنید. می توانید بگویید: عزیزم، من دلم می خواد تو رو بیشتر درک کنم. دلم می خواد مشکلات و درد و رنجت رو درک کنم. دلم می خواد به حرفات گوش کنم، چون دوستت دارم. وقتی که سر فرصت عمیق‌تر بنگریم، شاید برای اولین بار توده بزرگی از درد و رنج در آن شخص ببینی. شاید کسی وانمود کند عذاب نمی کشد، ولی این درست نیست. وقتی که شما بتوانید از روی دلسوزی گوش کنید، آن شخص فرصت می‌یابد تا درباره مشکلاتش با شما حرف بزند. در هر کدام از روابطتان شاید بخواهید بدانید آیا شخص مقابلتان را درک کرده اید. اگر این رابطه رابطه‌ای هماهنگ باشد که در آن روابط خوب باشد، پس شادی در آن هست. اگر ارتباط و هماهنگی وجود داشته باشد، یعنی در آن رابطه درک متقابل وجود دارد. منتظر نمانید تا شخص دیگر بگذارد و برود یا خشمگین شود تا این سوال مهم را مطرح کنید. فکر می‌کنی من آنطور که باید تو رو درک می‌کنم؟ شخص دیگر به شما خواهد گفت اگر که کامل درک نکرده باشید. او خواهد فهمید اگر بتوانید با دلسوزی به حرفهایش گوش کنید. شما می‌توانید بگویید: لطفاً به هم بگو، لطفاً کمکم کن، چون من خیلی خوب میدونم که اگه تو رو درک نکنم مرتکب اشتباهات زیادی خواهم شد. این زبان عشق است. سوال فکر میکنی من اونطور که باید تو رو درک میکنم، نه تنها برای روابط عاشقانه، بلکه برای دوستان، اعضای خانواده و هر کسی که برایتان مهم است، حتی در محل کار هم می تواند مفید باشد. اگر با عضوی از خانواده، همسر یا دوستی زندگی می کنید، شاید گمان کنید که چون این شخص را هر روز می بینید، چیزهای زیادی درباره‌اش می دانید. ولی این درست نیست. شما فقط کمی درباره آن شخص می دانید. شاید 5، 10، یا حتی 20 سال با کسی زندگی کرده باشید، ولی عمیقاً به او نگاه نکرده باشید تا درکش کنید. شاید همین کار را با خودتان هم کرده باشید. ما فکر میکنیم همین حالا درک میکنیم که هستیم. ولی تا زمانی که عمیق به حرفهای خود گوش ندهیم، با دلسوزی و کنجکاوی و بدون قضاوت به هیچ وجه نمیتوانیم خودمان را خیلی خوب بشناسیم. اگر منتظر بمانید تا عضوی از خانواده تان فوت کند، دیگر برای اینکه از او بخواهید بیشتر درباره خودش حرف بزند، خیلی دیر می شود. چقدر خوب است که بچه‌ای کنار پدر یا مادرش بنشیند و از تجارب، درد و رنج‌ها و منابع شادکامیشان بپرسد. فقط بنشیند و گوش دهد. با تنفس آگاهانه و گوش کردن به حرف‌های خودمان، ظرفیتمان برای گوش کردن و نگریستن به شدت زیاد می شود و شاید فرصت پیوند و ارتباطی بس مهمتر با پدرها، مادرها و عزیزانمان پیدا کنیم. وقتی می بینید که شخص دیگر در درون خود درد و رنج دارد، دلسوزی در قلبتان متولد می شود. شاید بخواهید کاری کنید تا آن شخص را یاری دهید کمتر عذاب بکشد. گوش کردن دلسوزانه و گفتار محبت‌آمیزتان کمک بسیار زیادی به تغییر وضعیت می‌کند. آنگاه می‌توانید با آن شخص بنشینید و ببینید چه اقدامات محسوس دیگری اگر باشند برای کمک به بهبود وضعیت لازمند. گوش کردن دلسوزانه تنها کاری نیست که می‌توانیم وقتی کسی عذاب می‌کشد انجام دهیم، ولی تقریباً همیشه اولین گام است. Thank you.